بیاید خدا را که صفایی بکنیم، تا شدید از براریم و دعایی بکنیم، تا شدید از براریم و دعایی بکنیم، همه هجران تو را چاره ز جایی بکنیم، همه هجران تو را چاره ز جایی بکنیم. دلم از پرده بشد حافظ خوشبوی کجاست، دلم از پرده بشد حافظ خوشبوی کجاست، تا به قول و غزلش ساز و نوایی بکنی،
ساز و نوایی بکنی.
ما شبی دست برآریم و دعایی بکنی، ما شبی دست برآریم و دعایی بکنی، غم هجران تو چاره ز جایی بکنی، غم هجران تو چاره ز جایی بکنی. طبیبش به سراری مدوایی بکنیم، با طبیبش به سراری مدوایی بکنیم،
با شدید از براری مدعایی بکنیم، با شدید از براری مدعایی بکنیم، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم، با شدید از براری مدعایی بکنیم، با شدید از براری.
راجب غزلی که این هفته قسمتمون شد از دیوان حافظ یکم حرف بزنیم، یکم ببینیم چی گفته حافظ. اگه یادتون باشه غزل این بود، مطلعشو میخونم: خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست، ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست. البته احتمالا خیلی از شنوندگان عزیز این غزل رو با صدای زیبای همایون شجریان به یاد دارن که در یه تصنیفی از این شعر استفاده کرده و به خوبی هم خونده. ببینید، شاید اصل بحث حافظ توی این غزل در این بیت او خلاصه شده باشه که میگه هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست. خب حالا معنی تحت اللفظی و همین گونه بیت که خیلی مشخصه و توصیه به اینه که از اوقاتی که به دست میاد استفاده بکنیم و هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار، اوقات خوش رو از دست نده و به جای اینکه غصه آینده یا گذشته رو بخوری به حال فکر کن و از حال نهایت استفاده رو ببر. اما یه نگاه و معنای عرفانی هم پشت این ابیات و این تصور و تصویری که حافظ از جهان به دست ما داده وجود داره و اون همین که در نگاه عرفانی ما مفهومی داریم به نام کسب، و کسب این هست که هر انسانی به اندازه‌ای که لیاقت دارد و ظرفیت دارد یه روزی و یه قسمت و یه رزقی در این دنیا و آن دنیا قسمتش میشه، و این روزی رو کی صلاح میدونه و تقسیم میکنه؟ خداوند. در نتیجه آدم عارف با دانستن این که سهم او رو و قسمت او رو و ظرفیت و شعور او رو خدا تشخیص داده و به او داده، خیلی در پی این نیست که بنیانهای عالم رو دگرگون کنه و دنیای دیگری بسازه، بلکه بیشتر همون نگاه رضا به داده بده و از جبین گره بکشای که بر من و تو در اختیار نکشاده است. عرفا و به خصوص عرفای اشعری مسلکی که در قرون ششم به بعد در ادبیات فارسی زیاد پیدا شدن و حافظ هم ادامه اونهاست، این رو نگاه رو در ادبیات ترویج دادن و وقتی داریم این غزلهایی مثل این غزل رو میخونیم باید با این نگاه عرفانی آشنا باشیم. عارف که ز سر معرفت آگاه است، بی خود ز خود است و با خدا همراه است. نفی خود و اثبات وجود حق کن، این معنی لا اله الا الله است. این دو بیت زیبا رو آقای رضا جهانباز از محله عطابک برای ما فرستادند و چند بیتی هم خانم غزال ملکی فرستادن. یه بیتشو میخونم: گردر آید عاقلی گو راه نیست، بردر آید عاشقی صد مرحبا. شعری از مولانا جلال الدین محمد بلخی که به انتخاب خانم ملکی از تهران احتمالا برامون فرستادن. خانم عارفه دیگر شنونده ما هستن که در پاسخ به سوال ما که از کدوم شاعر خوشتون میاد و چه شعری رو دوست دارید و زمزمه میکنید، فرمودند حافظ رو دوست دارم. قبلا اصلا گفتن کل دیوان رو از بر داشتن و به خصوص به این غزل حافظ خیلی علاقمندن. ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سرم مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خانم زهرا آکوشی، اگر فامیلشون درست بخونم، از قم چند بیتی فرستادن. البته نگفتن از شاعرش کیه، ولی مشخصه که شعر بدی نیست. کارتان باز به این کهنه مثل می افتد، گذر پوست به دباغ محل می افتد. رنج پروانه و بلبل همگی بیهوده است، شهد گر بر لب زنبور عسل می افتد. بیت های قشنگه. کاش که می گفتن یا از خودشون یا از شاعر دیگهی، من یادم نمیاد از شاعر دیگهی باشه، من نشینم. و خانم عارفه همچنین یه پیام دیگهی دادن و گفتن که بداهه شعر میگن: تا بخواهی از غزل و مثنوی و قصیده پرم، هرچه خواهی عاشقانه میگویم. همچنان 30094 سامانه پیامکی برنامه شبهای تهران منتظر دریافت پیام‌های شماست. در این قسمت از برنامه تماس تلفنی داریم و گفتگویی با یکی از دوستان و بزرگوان و استادان و از شاعران خوب همروزگارمون، جناب آقای مصطفی محدثی خراسانی. استاد محدثی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم محضر شما جناب آقای شفایی عزیز در این دل شب با این برنامه سرشار از مهر و طراوتی که دارید و فضای بسیار خوبی که با شنوندگان ایجاد کردید.
بزرگوارید، شاگرد شما هستیم استاد.
زنده باشید.
بزرگوارید. خواهش میکنم. من این که میگم شاگرد استاد محدثی هستم مثلا تعارف نیست، ما از دوران دانش آموزی در خراسان با راهنمایی ها و نکته گیری ها و هدایت های استاد محدثی و دوستان دیگه که در اداره کل آموزش پرورش خراسان استادان ما بودند و عرصه شعر وارد شدیم دیگه. خلاصه ما همیشه از لطف و محبت شما بهره‌مند بودیم. خیلی ممنون که دعوت برنامه ما رو هم پذیرفتید.
سپاسگزارم. این لطفی که شما دارید، خب توی کشور خیلی از دوستانی که همسن سال شما هستن این لطف رو دارن و این حالا برنامه شب شعر، برنامه شعر و ادبیات هست، بد نیست من اشاره بکنم که شنوندگان هم متوجه بشن بیشتر که این اظهار لطف دوستان منشأش چی هست. ببینید، در اواخر دهه 60 و دهه 70 تقریبا به طور کامل آموزش و پرورش فعالیت بسیار بنیادین و گسترده در سطح کشور در حوزه شعر داشت.
بله.
یعنی بی ربطی نیست استاد اینطور؟
نه خواهش میکنم. عالیه.
به گونه ای که به اصطلاح بچه ها از همون سنین دیگه راهنمایی، یه وقت بریم از ابتدایی ها،
بله،
توی مدارس زمینه هایی فراهم شده بود بر اساس همین مسابقات شعر دانش آموزی که برگزار می شد و مربیان تربیتی در مدارس پیگیر بودند، که این بچه ها از همون سنین نوجوانی استعدادشون کشف می شد و با این برنامه‌ریزی های مرتب و کارشناسی شده که در تمام استان‌های کشور نهادینه شده بود، این بچه‌های مستعد شناسایی می‌شدند، با اینها کار می‌شد، آثارشون نقد و بررسی می‌شد، کلاس‌های آموزشی و حوزه‌های آموزشی برگزار می‌شد و به گونه‌ای شده بود که مثلا سال‌های 72 73 74 اون موقع من یادم میاد،
بله،
جریان شعر مثلا جوان کشور از همین اردوهای شعر دانش آموزی رقم میخورد و در واقع افق براش ترسیم میشد که در یه اردوگاه باقرود نیشابور یا مرزا کوچه‌خان رامسر تابستانها 5-6 روز اردوی بود، دخترها میموندن 5-6 روز، پسرها میموندن، 500-600 نفر از تمام کشور برگزیده بود. این بود که حالا ما توفیق داشتیم در اون اردوها به همراه دوستانی دیگری از شاعران امروزگارمون کار آموزش کلاس ها و داوری ها رو انجام می دادیم و این لطفی که آقای شفایی گفتن منشأش اونجاست. می خواستم
خواهش میکنم. اتفاقا جالب شد استاد، قبل از اینکه خدمت شما برسیم، خدمت دوست شاعرمون آقای آرش پورعلیزاده از رشت بودیم. بله، و ایشون هم اتفاقا یادی از همین دوره ها کرد و گفتش که من اصلا به عنوان داستان نویس شرکت کردم در مسابقات دانش آموزی و بعد اونجا چون دوستان شاعر بسیار زیادی پیدا کردم علاقمند شدم به شعر و شاعر شدم.
آره. اتفاق برای خیلی افتاده.
بله بله.
باز من یاد یه خاطره افتادم از دوست خودتون هم دوره خودتون آقای عباس چشامی.
بله بله،
شاعر بسیار توانمند.
بله، یکی از بهترین غزل سرایان روزگار ما آقای عباس چشامی.
داستان شاعر شدن ایشون هم بد نیست من بهتون بگم.
بله بله، از من میدونم برای شنوندگان اون بگید.
چون این گفتی من یادم اومد.
آره.
من عرض کردم که من مسئول در واقع همون اردوی دانش آموزان استان خراسان بودم که در باقرود نیشابور برگزار می شد. تنگ غروب بود که دوستان گفتن که یه آقای جوانی از سبزوار آمده و برادرش رو که در مسابقات دانش آموزی انتخاب شده و از کاروان بچه های سبزوار که می آمدن با مینوبوس جا مانده خودش آورده. من رفتم به اون در ورودی اردوگاه و با اونجا آقای چشمی رو دیدم و ایشون اصلا هم نه اظهار میکرد که حتی دانش آموزه، نه اینکه شاعر، فقط گفت که این برادر من جا مونده و من رساندمش و فلان اینها. بعد من کارهای پذیرش برادرش رو که انجام دادم یهو به ذهنم رسید خب ایشون از سبزوار برادرش رو رسانده، الان هم هنگام و غروب هست، بپرسم کجا میخواد بره چکار میخواد بکنه. گفتی که حالا یه طوری برمیگردم اینها. گفتم نه، شما میتونید امشب رو اینجا بمونید و جا برای فضاییتون هست که این موقع شب آخر شب بر نگردید. ایشان که موند، من در حین صحبتم که میگردم دیدم نه بابا، خود ایشون هم اهل در واقع
اهل دیگه
اهل بر شعر و ادبیات اینها هست و گفتم حتی شما بمونستن بالاخره. وقتی متوجه شدم که دانش آموزم هست، گفتم این چند روز رو بمون، شما هم عنوان یکی از کسانی که شرکت کرده ما کار پذیرش رو انجام میدیم. ایشان موند و فردا در کلاسی که یادم هست توی اون سمت قار ابراهیم ادهم و اینها، اونجا در واقع آقای سایی با اینها کلاسی داشتن.
بله.
پایان کلاسشون بعد بحثی که آقای سایی تو کلاس کردن و بچه ها شعر خوندن و صحبت کردن، ایشون چند بیتی رو قلمی کرده بود و بین دو تا کلاس آمد و من گفت که من حالا دوست سر ذوق آمدم. من نگاه کردم نه بابا، خیلی فراتر از این تصور اتفاق ما داشتیم. منظور این بود، این گونه مثلا آقای چشامی بعدها شده که از بهترین شاعران، یعنی استعداد داشته، قابلیت رو داشته، ولی همین اردوها در واقع این زمینه بروز و ظهور رو برای ایشان فراهم
کرد. استاد شما که در جریان هستید، الان هم این فضا هست در آموزش پرورش؟
متاسفانه نه، یعنی فعالیت میکنن دوستان، همون اردوها و در واقع جشنواره شعر و اینها رو دارن، ولی نه اون سازوکار چون نیست جواب نمیده. اون سازوکاری که شما میدیدین، من خودم با یه گروه 7-8 نفری تمام وقت در اختیار بچه های شاعر خراسان بودیم.
بله.
اتاق ما محل رفت و آمد بچه ها از تمام استان بود. با چیزی حدود چند هزار نفر در سراسر استان ما ارتباط مکاتبه ای داشتیم.
بله.
خب نه، این بنیان هاشون از بین رفته. الان این که مثلا از تهران یه بخشنامه بشه، کسانی اثر بفرستن نفرستن مثل جشنواره‌های دیگر، نه متاسفانه اون شور و شوق و زمینه های بروز و ظهور الان فراهم نیست و باید هم تأسف خورد.
بله، یعنی واقعا ظرفیت بسیار بزرگی آموزش پرورش در دهه 70 پیدا کرد در عرصه شعر و توانست واقعا در شناسایی و رشد یک نسل شاعر تأثیر خیلی مستقیم بذاره.
بله، یعنی بله. الان همه همسن سالهای شما که در واقع سرمایه های شعر کشور هستن و در واقع خیمه شعر کشور بر این ستونها استوار هست، هر کدوم رو شما صحبت کنید اینها
بله.
محل کشف و بروز و ظهور و پرورششون همین اردوهای دانش آموزی بوده. الان من که بخوام نام ببرم 50 نفر تو حافظه دارم.
بله بله. و جالبه، یه باری من با دوستان صحبت میکردم، بعدها همه اینها گرایش های مختلف فکری، ادبی، سیاسی، هنری، یعنی اگه اسامی رو یه باری، حالا شاید مثلا تاریخ شفاهی این دوران هم خودش خیلی خواندنی و جذاب بشه.
مثلا سعید آرمات در
بندر عباس
تا محمد رمضانی فرخانی خراسان تا سعید میرزایی کرمانشاه و همینطور به دیگه آرش پورعلیزاده که گفتین.
بله.
مثلا شمال آقای محسن عمادی بود، خانم رزاقی بود.
بله.
فراوان دیگه. بله. شما بیشتر تا این پنج فرزاد خودمون آقای قاسم رفیع ها مثلا.
بله بله. بله. و حالا چون موضوع برنامه امروز ما اتفاقا غزل هست، در همون دوران یه جریانی از دل همین چیز اردوها و نشست‌ها و اینا در اومد که فضای غزل رو هم دچار تحول کرد. راجب این هم صحبت بفرمایید استاد.
الان شما گفتید من بداتن ذهنم رفتن تو سراغ علیرضا
سپاهی لاین، بله،
با اون غزل‌های با تراوت و نو و در این حال در واقع با پشتوانه و ریشه‌دار که ایشون میگفتن موج ایجاد میکرد.
بله، یه غزلی داشت فواره ها،
که اون که دیگه اصلا کار بسیار منسجم ساختمند و درخشانی است و یک فراتر، حالا اینکه شعر هست جای خودش، یه اثر هنری سینمایی چی ارز کنم، یه داستان مثلا خیلی پخته است. فواره ها که یخ زده بودند
باو
شدند در ناگهان صبح زمستان رها شدند. یعنی از بهمن ماه شروع کرده بود پیروزی انقلاب اسلامی که بهمن بود، و همینطور داستان انقلاب رو توی این غزل بسیار منسجم و باشکوه روایت میکرد و حتی فراز و فرودهایی که انقلاب باهش مواجه شد، یه دی در واقع بریدند، یه دی ادامه دادند، یه دی مسیر دیگری رو پیش گرفتن، اینها همه رو در اون غزل به اون زیبایی
فوارهای یخ زده با دسته ای زلال در در دست آسمان زمستان اثار شدند. بله، حالا
خلاصه چی بگویم عاقبت چیزی بود که یه گده ما شدند و گروهی
شما شدند.
خب من در واقع تصورم این هست که یه در واقع اتفاقی که در دوران انقلاب افتاد این بود که اون تلاش هایی که تو دهه های قبل انجام شده بود، اولا که میدونید یکی دو دهه که حالا پس از نیما شاید تا سه دهه مثلا هنوز جنگ نو و کهنه ادامه داشت تا اینکه بتونه این مثلا کارهایی که نیما کرده خودش رو تثبیت بکنه و بقبولانه به جامعه آکادمیک و در واقع کلاسیک آن روزگار. و بعد از تثبیتش باز خب دوران خطا و آزمون و بعد نوآوری هایی که دیگه مثل نوآوری نیما اثر یه سیر طبیعی و نیاز طبیعی نبود، یه نوآوری هایی با وجود داشت که مد شد دیگه. بالاخره گفتن نیما که کاری کرد و جا افتاد، بیا ما هم در واقع باز راه دیگری در واقع و نوآوری دیگری انجام بدیم، که خیلی از اونها هنوزم که هنوز نتونستن خودشون تثبیت کنن. و حالا فعلا نیما و بخشی از شعر سفید مثلا توانست تا الان تثبیت بده. من عرضم این است که خب بعد غزل متأثر شد از فضای نو و اتفاقاتی افتاد که الان قطعا فرصتی نیست که ما بخوایم به تاریخ سیر تحول غزل در دههای قبل پردازیم. اما تو مقطع اکنون اگر بخوام صحبت بکنیم، من تصورم این هست که پیروزی انقلاب که خب یه شور گسترده و عمیقی رو در فضای کشور ایجاد کرد در حوزه‌های مختلف و در واقع افقی نو رو ترسیم کرد که میتونست با خودش هم شور بیاره هم مضمون بیاره، این مصادف شد با به ثمر نشستن این فراز و فرودهای این چند دهه، یعنی این تأثیرپذیری‌های از فضای پس از نیما، اوج ثمردهی و به بار نشستنش به نظر من و تأثیرش بر شعر کلاسیک مصادف شد با پیروزی انقلاب. و این حجم شور و مضمونی هم که در دوران انقلاب ایجاد شد، تعامل اینها و تعاطی اینها با هم در واقع موجب شد که شعر ما یه فصل درخشانی، یه فصل پرمضمونی، یه فصل پر در واقع سرشار خلاقیت و نوآوری درش رقم بخوره. و واقعا من خودم حالا اون مثلا سالهای اول ما توی شهرستان ها تو بودیم چشمون بودیم بود که خب تو تهران چه اتفاقی میفته، مثلا این هفته مثلا قیصر امین‌پور چه خواهد گفت، حسن حسینی چه خواهد گفت، نصرالله مدنی چه خواهد گفت
من.
و این فضا رو دنبال میکردیم و بعد متأثر از اونها کارهایی میکردیم. اما الان من توی همین نسل جوان مثلا 25-26 ساله 27-28 ساله این روزگار میبینم غزلهای در واقع پخته و سخته و پرمضمون درخشان خوش لفظ در واقع از اینها میشنوم که خب درست اون بزرگان ما حق پیشکسوتیشون به جای خودش و در دوران اونها اون کارها رو کردن که عرصه خالی بود، ولی اکنون خیلی از همین جوانها کارهایی میکنند که واقعا پهلو میزنه به کارهای بزرگان اون سالها که ما ازشون درس میگرفتیم و برای ما الگو بودن.
بسیار روی استاد، من میخوام شعر بخونید برای شنوندگان ما. یه قولم ازتون بگیرم که انشالله هر وقت فرصتی داشتید در استودیوی برنامه مزاحمتون باشیم و مفصلتر در مورد شعر رو
بهتر که ما در کنار شما باشیم.
پشمانم بزرگواری، بسیار عالی، من باعث افتخارم.
غزل هم چشم، من یه غزل خدمتتون میخونم که حالا نمیدونم شاید شما شنیده باشید نشنیده باشید. این غزلی پر از من در واقع، حالا
بسیار قند ما کرد،
حالا یه نگاهی بوده به هستی و اطراف و جهان و در واقع به هر سوی گذر کردم من، من روبروی من، من من جستجوی من، من من گفتگوی من، خودم مبدع خودم مقصد خودم اول خودم آخر، تمام حسرت من خود، خود من آرزوی من، به خلوت من به جلوت من، به وحدت من به کثرت من، فقط من در سکوت من، فقط من های هوی من، نه تنها من تو من او من، هر آنچه هست هر سو من، که من تکثیر شد تا شد جهانی رو به روی من، عیان آتش نهان آتش، به لب آتش به جان آتش، چه خواهد کرد با من آخرین راز مگوی من، سفر در انتهای خود به آینه رسیدن بود، مرا با من مقابل کرد آخر جستجوی من، همه مقصودم از من من، رهایی از من من بود، الهی این همه من من بریزد آبروی من.
بسیار عالی،
بسیار
عالی، خیلی ممنون.
حالا بحث شعر غزل امروز بود، این غزل خیلی غزل امروز نبود.
نه خیلی عالی، اتفاقا من نشینه بودم لذت بردم. بزرگواری، خداحافظی میکنیم با استاد مهندسی خراسانی و براشون آرزوی روزهای خوب و سلامتی و شعرهای آبدار میکنیم. بزرگواری، خواهش میکنم، لذت بردم از شعرتون و از محضرتون، خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم، خداحافظ.